أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بعضی از فقرات رساله حقوق بعد از بیان حق مملوک عبارت منتهی میشه به حق بعد از حق عم و اما حق عم که ان تعلم انها حملت که حیث لا یحمل احد احد، بالاخره متحمل این زحمت شده و هم کرده است تو را، این ثقل را تحمل کرده، در حالی که به صورت متعارف کسی حاضر نیست این کار را انجام بده که در این مدت طولانی به دوش بگیرد و هم بکنه شخصی را. و اعتد که من ثمرت قلبها ما لا یعطی احد احد، از بحث به یک نقل اعتد که من ثمرت قلبها، یک نقلی هم هست که اطعمت که من ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احد، از ثمره قلب خودش به تو غذا و اطعام داده و هدیه کرده چیزی را که این شخصی حاضر نیست به دیگری عطا بکنه. وقت که به جمیع جوارح ها، و در حفظ و نگهداری تو از همه اعضا و جوارح استفاده کرده، بعد به تعبیر دیگر مثلا با چنگل دندان تو را حفظ کرده، به جمیع جواره از همه نیروی خودش استفاده کرده برای حفظ و نگهداری تو. و لم تو بال انتجو و توت امک و تعتش و تسغیک و تعرا و تکسوک و تزها و تزلک، و برای او مهم نبود، مبالاتی در این نداشت که راضی به این میشد که خودش گرسنگی را تحمل بکنه ولی تو را گرسنه نبیند. خودش لم تو باله که خودش گرسنه بماند ولی به تو اطعام بکنه، خودش تشنه بماند و تسقیه کرد و تو سیراب باشی، یعنی سیرابی تو را میخواست ولو به قیمت آتش خودش تمام بشه. در پوشاندن هم و تعرا و تکسو کرد، خودش راضی به این میشد که خودش برهنه باشد ولی تو برهنه نباشی، پوشش داشته باشی. و تزها و تزل لکه، تو را در سایه قرار بده، در معرض آفتاب، مثلا تابش آفتاب قرار نگیری ولو منجر به این باشه و به این قیمت تمام بشه که خودش در معرض مثلا تابش آفتاب قرار بگیره. و تهجر النوم لأجلک، و رها بکند خواب را، بیداری بکشد به جهت برای تو، به خاطر حفظ تو. و فقط کل هر و البر، در سرما و گرما نگهدار تو بوده و نگه داشت تو را، حفظ کرد تو را. لتکون لها، برای اینکه تو به عنوان فرزند برای او باشی. و انکه این حق امت اینه که این کارها رو انجام داده، این همه انجام داده به جهت اینکه بالاخره این نهایت امر به اینه که تو برای او قرار بگیری و باقی باشی. و انکه لا تطیق شکرها الا به عون الله و توفیقه. این زحمتی که او متحمل شده و اون سرمایه‌ای که او خرج کرده برای تو، نعمتی که در اختیار تو قرار داده، انعامی که به تو کرده، این قابل این نیست که تو در حدی نیست که بتوانی شکر اونها را انجام بدی و قدرت بر شکر نسبت به این جهت نداری الا به عون الله به توفیقه. یعنی حق جوریست که نمیشه انسان ادا بکنه این حق را. بعدم تعبیر دیگه که مربوط به حق ابوی نامشون در ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث که من صام ثلاثه ایام در حج را، ولی بعد از صوم تمکن پیدا کرد از قربانی، آیا وظیفه او تبدیل میشه به قربانی یا صوم بدلیت صوم ادامه داره؟ در مرحله دوم بحث که به حسب روایات باشه، در دو روایت در طایفه اول که روایت ابی بصیر و روایت حماد باشه، مرحومای خویی در روایت ابی بصیر فرمودن که من حیث و سند این روایت تمام هست، ولی از نظر دلالت نمیتوان به این روایت اخذ بکنیم. به چه جهت نمیتوانیم؟ به چهار دلیل ایشون فرمود نمیتوانیم از نظر دلالت به این روایت اخذ بکنیم. دو تا وجه از وجوه از این ادله مطرح شده بود. وجه اول این بود که این روایت به نقل دیگه، نسخه دیگه، به کیفیت دیگه از نقل داره که درش اومده لم یصم ثلاثه، بر اساس اون کیفیت مرتبط به محل بحث ما نیست، پس به این روایت برای محل بحث استدلال نمیشه. مناقشه دوم و وجه دوم برای عدم امکان استدلال این بود که این تعبیر ایام الضعف فإن ایام الضعف قد مضت منافات با روایات سابقه داره و به خاطر منافات با روایات مستفیضه و تسالم اصحاب قابل التزام نیست. این وجه دوم که جواب از این مناقشه دوم و اشکال دوم هم مطرح شده. وجه سومی که فرمودن به عنوان اشکال سوم در استدلال به این روایت اینه که اگر فرمودن که قبول بکنیم که این عبارت یعنی عبارت روایت به کیفیت دوم نباشه، به همون کیفیت اول باشه. کیفیت اول این بود که تمتع سلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النف. اگر همین کیفیت مورد نظر باشه و اونجایی که در مناقشه اول گفتیم که تعبیر لم یصم هم در بعضی از روایات وارد شده، در بعضی از نقل ها وارد شده، این لم یصم هم نداشته باشیم ما باشیم و خود این روایت، خب این عبارت روایت اینه که فلم یجد ما یهدی ایز و آیس این عبارت اینه دیگه. این عبارت ما باشیم و این عبارت، خود این عبارت ظاهر در این هست که ناظر به موردی است که شخص هنوز روزه نگرفته. بر اساس همون متن اول هم ما بخواهیم ظهور روایت را، مدلول روایت را به دست بیاریم، چون تعبیر اینه که یز و او یسوم، این یز و آل یسوم نشون میده که از قبل روزه انجام نشده. یعنی در حقیقه سوال اینه که الان که پیدا کرد قبلا نداشت، الان وجد سمن را، آیا روزه را الان شروع بکند یا قربانی انجام بده؟ این عبارت از جهت سوال و جواب واضح در اینه که مورد نظر جایی که شخص میخواهد فعلا روزه بگیرد، میشه همون تعبیری که در بعضی از نقلها بوده. مفاد عبارت به نقل اول هم همون مفاد به نقل آخر هست که لم یصم ثلاثه ایام، ظاهر در اینه که شخص هنوز روزه نگرفته و تازه میخواهد روزه بگیره. خب امام علیه السلام در اینجا فرموده بحث به این نقل، باید امام بفرماید که در اینجا امام حکم فرمودن به این که روزه بگیر، ببخشید امام فرمود که روزه بگیر چون ایام الضب گذشته. خب در حالی که شخص هنوز در مکه هست و میخواهد روزه بگیره، در این حال هنوز روزه نگرفته ولی قربانی پیدا کرده، امام فرموده که الان روزه بگیره. خب این مضمون این صدر روایت هم این میشه. خب وقتی این شد، اینم که قابل استناد نیست، پس ما به روایت نمیتونیم اخذ بکنیم. اگر کسی در جواب از این مناقشه سوم بگوید که در عبارت روایت داره یز و آ یسوم، ما میگیم یسوم یعنی یستمر رو، یعنی یبغی صومهو، به صومش رو ادامه بده، ادامه میدی صومش رو، که ناظر باشه به جایی که صام سلاست ایام و بقیهش را. کنه سوال این باشه که این شخصی که صام سلاست ایام ثم وجد الحل، حل یزبه او یبغا علا صومه، یا بو علی صومه، یعنی هفت روز دیگر رو روزه بگیر، نه ایجاد به احداث صوم فعلا بکنه. اگه کسی در جواب مناقشه بگه نه این یسوم هم میشود بر این که یبقا علی صومه یا یبقی صومه، نه انشاء صوم، پس با مورد بعد یکی میشه و استناد به این در مورد بعد مشکلی نداره. اگه کسی اینو بگه شوف این خلاف ظاهره، این هم حمله بعیدیست. این که امام علیه السلام که فرمود یسوم، بگیم یعنی یبغا علی صومهی، یستمر علی صومهی، یستمر علی صومهی، این امر به اصطلاح هم بکنی به استمرار در صوم، به این معنا این هم حمله بعیدی هست. خب این مناقشه بله سوم. حاصل مناقشه چی شد؟ حاصل مناقشه شد که این روایت به متن اول هم کنه اختصاص پیدا میکنه، ناظر به جایی که شخص هنوز روزه نگرفته. خب جایی رو که شخص هنوز روزه نگرفته، ما که نمیتونیم در اونجا بگیم هنوز روزه نگرفته، هر جا الان پیدا کرده معنا نداره که بگیم که قربانی الان نیست. پس این روایت در این موردش قابل التزام نیست. مناقشه سوم چون حاصلش اینه که متن بله مفاد عبارت معروف روایت با مفاد نقل ثانی یکیه. خب این مقدار که فی حد نفسیه که اشکال نمیشه، که باید این رو بهش زمینه بکنیم که به این معنا که در جایی رو که شخص هنوز روزه نگرفته ولی تمکن از حد پیدا کرده، در اون مورد هم بگوییم که روزه گرفتن اینجا جا نداره، باید بله قربانی کردن اینجا جا نداره، باید روزه بگیره، این قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست، پس این روایت به این روایت ما نمیتونیم استدلال بکنیم برای محل بحث، چون در مورد خودش که لم یصم ثلاثه ایام قابل التزام نیست. وقتی در مورد خودش قابل التزام نباشه، طبعاً برای محل بعض که سام سلاسه در ایام نمیشه به او استدلال بکنیم، باید یعنی در خود عبارت معتمد این نیست، ولی با این مقدمه رو برای توضیح این اشکال این مقدمه رو اضافه بکنیم که مفاد روایت اینه و در این مورد ما نمیتونیم ملتزم بشیم که لم کسی که لم یصم ثلاثه ایام با اینکه هنوز در مکه هست قربانی پیدا کرد بگیم قربانی نداره فقط روزه بگیره، این قابل التزام نیست، این باید به این صورت تقریب بشه، یه مقدمه باید اضافه بشه تا به عنوان اشکال در بیاد این ثالث وجه ثالثی که در کلام ایشون مطرح شده. ولی خب جواب این مناقشه هم معلومه به جهت این که ولو مورد این روایت این باشه که یز و آیسون، سوال اینه که یز و آیسون خب اینجا در حقیقت در جایی را که قبلا که متمکن نبود و بله قبلا که متمکن نبود بنا بود که روزه بگیره ولی روزه نگرفت، بعد یوم النفر در روز چهاردهم به قول شما در روز چهاردهم تمکن پیدا کرد. و سوال اینه در این مورد امام بفرماید که دیگه قربانی انجام نده، برای تو دیگه جای قربانی نیست، اینجا باید روزه بگیری، این مفاد چیزی نیست که لا یمکن التزام به او، نه قابل التزام دیگه نه. بله ولو اگر اون شخص قبلا به اصطلاح بله ولو شخص نسبت به کسی که از قبل می دانست که این روز تمکن از قربانی یا ثمن قربانی پیدا می کنه اون وظیفش متبدل نمی شه به صوم، ولی این بنده خدایی که از قبل متمکن نبود در ایام تشریق و متمکن نبود بعد ایام تشریق متمکن شد، بگیم قبل ایام تشریق چون بحث به وظیفه ظاهریه چون خیال نمی کرد که بعدا متمکن بشه، چون خیال نمی کرد بلکه بقای عذرش را می داند، خیال قطع به بقای عذر به استمرار عذر داشت بحث به وظیفه ظاهریه، وظیفه او در صوم بحث به وظیفه ظاهریه وظیفه او در صوم تعین پیدا کرده بود، در این مورد امام علیه السلام اینجور فرموده شارع حکم کرده به اینکه این آقا دیگه قربانی نداره، این وظیفه او همون صومی است که از قبل بنا بود انجام بده و انجام نداد، مضمون چیزی نیست که غیر قابل التزام باشه، نه قابل التزام
باشه.
نداره نه اینکه نه اینکه نه
نه
نه این سوال این بود که یز و آو یسون امام یک طرفش رو فرمود یک طرف دیگر رو نفی کرد یک طرفش رو فرمود یسون زب دیگه نداره دیگه چون ایام زب رفت، سوال کرده بود زب بکنم یا روزه بگیره امام فرمود روزه بگیره، زب در کار نیست که وقت زب گذشت دیگه زب نیست دیگه. حالا الان خود این روایت فی حد نفسی الان واقعا نظر روایت خود این روایت فی حد نفسی این روایت میگه که جای روزه نیست، اون روزه جای قربانی نیست، اون قربانی حد در کار نیست دیگه، کلام در قربانی حدیه بله نه قربانی به عنوان کفاره که نیست، قربانی حدیه چون در اینجا اون لم یجد ما یهدیه، سوال از اون قربانی که جز مناسک هست اون را باید انجام بده، زمان انجامش هنوز باقی هست یا زمان انجامش باقی نیست. پس این وجه سوم مناقشه سوم تمام نیست، چون حاصل مناقشه سوم اینه که مفاد روایت امریست که لا یمکن التزام به این. جواب اینه که نه ولو مفاد روایت رو اینجوری هم شما تقریب بکنید ولی این چیزی نیست که غیر قابل التزام باشه، قابل التزام کما اینکه در مقام افتا هم قبلا هم اشاره شده بعضی همینجور فتوا دادن که شخص ولو برای روزم نگرفته الان وظیفش اینه، یا بعضی ها تعبیر کردن به اینکه مجرد تلبس به صوم کافیه، سه روز نه همون یه روزم روزه گرفته همون کافیه، مجرد تلبس گفتن کافیه، ثلاثه ایام نمیخواد، سه روز روزه تمام شده نمیخواد، همین که وارد روزه شده بعد قربانی پیدا کرد کافی نیست، قربانی فایده نداره، همون روزه رو باید ادامه بده. پس این وجه سوم هم مناقشه سوم تمام نیست. مناقشه چهارم مناقشه چهارم اینه که ایشون فرمود که در این روایت تعبیر شده به اینکه نه ایام الذبح قد مذهب، این روایت ما باشیم و این تعلیل یه حکمی برای در این روایت ذکر شده که یسوم، یه علتی برای این حکم ذکر شده که ان ایام الذبح قد مذهب. خب حکم اینه که صوم باید انجام بشه، به ذبح ساقط شده، جای ذبح نیست. دلیل چیه؟ دلیل به علت اینه که ایام الذبح قد مذهب. ظاهر این روایت اینه که سبب حکم به سقوط مضی ایام ذبحه. امام فرمود که الان باید روزه بگیره، چرا؟ چون ایام ذبح گذشت، ایام ذبح گذشت. خب اونی که موجب سقوط میشه مضی ایام ذبحه، اما سه روز رو روزه گرفته تا حالا یا روزه نگرفته، اینا دخالت ندارن. پس ما باشیم و این روایت، این روایت میگه بعد ایام تشریق اگه کسی قربانی پیدا کرد قرب، این فایده نداره، چه از قبل روزه گرفته باشه فایده نداره چون تبدیل به نافله میشه، از قبل روزه هم نگرفته باز فایده نداره، باید روزه بگیره. پس این تعلیل ظاهره در اینه که سبب حکم به سقوط موضی سلاست ایام از سام ام لم یسام. اینجوری اگه روایت با این تعلیل معنا بکنیم، متن این روایت با متن اون نقل آخر یکی میشه دیگه. اون نقل آخر چی میگفت؟ نقل آخر میگفت در خصوص من لم یسام سلاست ایام، در خصوص من لم یسام سلاست ایام قربانی ندارد، با این که روزه نگرفته الان پیدا کرده قربانی نداره، دوباره باید روزه بگیره. این با اون مد یکی میشه، اون مد که قابل التزام نبود. این تعلیل با این استظهار موجب میشه که این متن معروف هم به همون صورت در بیاد. خب وقتی اون مد قابل التزام نبود، این تعلیل هم موجب این تعلیل هم موجب دلالتی در روایت میشه که مفاد او قابل التزام نباشه. فرموده بنابراین روایت به این متن معروف هم مساوق با متن دیگر هست، که اون متنی که مشتمل بر عبارت لم یصم ثلاثه ایامه. پس نتیجه میشه که این روایت هم به متن اول معروف و هم به متن غیر معروف، این مخالف با اون امر مفادش امریست که اصحاب بهش ملتزم نشدن. در جایی که شخص ثلاثه ایام رو روزه نگرفته، اونجا کی میتونه بگه ملتزم بشه به اینکه اینجا وظیفش فقط روزه گرفتن از قربانی نیست؟ کسی از اصحاب ملتزم به این نشده، تسالم برخلافشه. وقتی تسالم برخلافش بود، ما باید این متن قابل التزام نیست، متنی میشه که بله ولو دلیل معتبر دلالت بر اون بکنه ولی قابل التزام نیست. خب این مناقشه چهارم، اشکال در جواب مناقشه چهارم هم به همون جوابای قبلی هست دیگه. بالاخره متن ولو این باشه، این روایت درسته در بله، ولو با روایات دیگر با تسالم در اصحاب تنافی هم داشته باشه، ولی اونی که مورد تسالم هست اینی که کل ایام ذی‌حجه هست، ولی به نحو مطلق دیگه، این در مورد خاصی، در مورد خاصی حکم به سقوط حج و بقای صوم، بقای بدلیت صوم میکنه، در نسبت به این مورد قابل اخذ دیگه. این بله همون مطلبی که در اونجا گفته شده که اصلا اونی که مورد تسالمه همون روایات قبلی هست، اون روایات قبلی هم نسبتش با این نسبت تعارض اینجور نیست که اون سنت قطعیه باشه. همون مطالب اینجا تکرار میشه دیگه، مطلب جدیدی در این جواب از مناقشه چهارم نیست. خب این روایت پس تا اینجا نسبت به روایت ابی بصیر ایشون فرموده من حیث و سند تمام هست، ولی من حیث و دلاله قابل عقص نیست. پس این روایت را ما نمیتوانیم در مقابل مختزای قاعده به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم. اما روایت دوم که روایت حماد بن عثمان باشه، متن روایت اینه: قال سألت ابو عبدالله علیه السلام المتمتن. روایت حماد بن عثمان که سنش رو دیروز خوندیم، باب 45 حدیث اول، کلینی از عده، از احمد بن محمد، از حسین، بله، از حسین بن سعید، از عبدالله بن بر، از حماد بن عثمان که قال سألت ابو عبدالله علیه السلام المتمتن صام ثلاثه ایام فی الحج ثم اصاب حرجا یوم خرج من منا قال عیزه صیامه. ایشون فرمودی که این روایت از جهت متن به دلالت هیچ مشکلی نداره، در صریح در همون مذهب مشهوره که من صام ثلاثه ایام ثم وجده، هیچ این دیگه همون قربانی کافیه، صوم قربانی لازم نیست، همون صوم وظیفش همون بدلیت صومه، از نظر دلالت هیچ مشکلی نیست. فقط مشکلی در این روایت من حیث سنده، که در این سند به حسب اونجی که در کافی هست عبدالله ابن بحر، ولی در تهذیب استفسار عبدالله ابن یحیی هست. خب این عبدالله ابن بر، بله، عبدالله ابن بر هیچ کدوم از اینا توفیق خاص نداره، ولی عبدالله ابن بر چون از رجال تفسیر قمی هست، فرموده به نظر ما عبدالله ابن بر معتبره، و اگه راوی که در این سند قرار گرفته عبدالله ابن بر بود مشکلی نبود، ولی مشکل اینه که اینجا مردد بین او، بین عبدالله ابن بر و عبدالله ابن یحیی هست، چون عبدالله ابن یحیی مجهوله و راهی برای توثیق او نیست، تردید بین عبدالله ابن بر و عبدالله ابن یحیی باعث میشه که این روایت به اصطلاح این روایت من حیث سند ضعیف باشه، قابل اعتنا نباشه، چه ما مبنای تفسیر قمی رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. اون مبنای توثیق رجال تفسیر قمی مال جایی است که معلوم باشه که این از اون اشخاص هست، ولی وقتی که مردد هست بین این که واقع در سند عبدالله ابن بحر یا عبدالله ابن بله عبدالله ابن یحیی هست، این روایت قابل استناد نیست. پس این دو طایفه که گفته شده تا این در طایفه اول که مشتمل بر دو روایت بود، ما هو معتبر من حیث سند، من حیث دلاله قابل اخذ نبود، حجت نبود، و ما هو واضح و ظاهر من حیث دلاله بود، در دلالت دلالتش تام بود، من حیث سند ضعیف در اومد. پس در مجموع ما طایفه اولی، ما روایت معتبر در طایفه اول نداریم که بر اساس این، بر اساس اون روایت رفعیت از مقتضای قاعده بکنیم. این در حقیقت بیان مطلب اول، اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا اگه ما روایت اول را در این طایفه اول، اگر روایت حماد بن عثمان را که من حیث دلاله تامه، این را من حیث سند معتبر فرض بکنیم، یا روایت ابی بصیر را من حیث سند که من حیث سند معتبره، من حیث دلاله هم مرتبط به محل بحث بدانیم، ولی این مقدار که در طایفه اول روایت معتبر وجود داره، این که موجب رفعیت از مقتضای قاعده نمیشه، چون در مقابل این طایفه اول ما یه روایتی در طایفه دوم داریم که روایت عقبت ابن خالده. در روایت عقبت ابن خالد که در باب 45 جا ذکر شده، در اون روایت اومده که قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام ان رجل متمتن به لیفه مهو مایش تری بیهی حدیم فلم ما انسام سلاست ایام فلحج ای سره. مورد همین مورد سام سلاست ایام، ایش دلی حدیان فینهره او ید او ذالکه و یسوم ثبت ایام اذا رجع الى اهله. در این روایت امام علیه السلام فرمود یش دلی حدیان فینهره و یکون صومه الذی صامه نافلتن لک، سیاما و یکون سیاما الذی صامه نافلتن نافلتن له نافل با عنوان روزه مستحبی برای او حساب میشه. خب اگه طایفه اول ما روایت معتبر من حیث سند و دلاله هم داشتیم، در مقابل این روایت که روایت عقمت بن خالده معارض با این میشد، خب وقتی معارض بود دیگه نمیتونه ما رفعیت بله اینجا معارض میشه، وقتی که تعارض پیدا کرد تساقل میکنن، دوباره برمیگردیم به اون مفردای قاعده که از آیه شریفه استفاده میشه. مرجع اطلاق آیه شریفه است که دلالت میکرد مفردای آیه شریفه این بود که بله حد در اینجا لازم. خب این که معارضه با این میشه، فرع اینه که ما این روایت عقبت ابن خالد را من حیث سند من حیث دلاله که واضح هست من حیث سند معتبر بدونیم. خب عقبت ابن خالد راه توثیقش چیه؟ فرموده راه توثیقش اینه که از رجال کامل زیاره است، بر اساس اون مبنا این معتبر میشه، با توثیق رجال کامل زیاره این معتبر میشه. طبعا صلاحیت معارضه با روایت حماد را داره، با روایت طایفه اول را داره، باید به این صورت حمل بکنیم. این دیگه حمله بر بله اینجا دیگه اگه بله من حیث سند این روایت معتبر بود، تعارض میشه بین روایت طایفه بین طایفه دوم به طایفه اول و بله اون آیه به عنوان مرجع در این تساقط و تعارض قرار میگیره. و اما این که ما بگیم که بعضیا اینجور هم کردن مثل مرحوم محقق و صاحب جواهر و غیر اینها که ما در مورد تعارض این روایت دوم رو حمله بر افضلیت میکنیم، روایت اول میگفت که بله روایت اول میگفت که صوم وظیفه صومه، این روایت میگه نه قربانی انجام بده. در اینجا این هم صحیح نیست. چرا این هم صحیح نیست؟ چون در حقیقت اینجا مورد از موارد تنافی و تعاند بین دو دلیله. اون طایفه اول میگه که این واجد حج، این در حقیقت اینی که تمک وجد سمن را در روز چهاردهم، این این وظیفهش قربانی نیست، چون ویدان حد ویدان در قبل از انقضای ایام تشریق، این مساق فاقد الحدیه. اون روایات سابق که میگوید روزه وظیفه او هست دون الحد، میگه این فاقد الحدیه. این روایت روایت عقمت ابن خالد میگه این واجد الحدیه، قربانی برش لازمه چون این الان شده واجد الحل. بین این دو تعبیر که این شخص که سمن را روز چهاردهم پیدا کرده احد و دلیلین میگوید این فاقد حلیه، دلیل آخر میگه واجد الحل، اون تنافی در مضمون داره دیگه. وقتی تنافی در مضمون داشت معنا نداره حمله بر افضلیت. این دو تا لسان لسانی نیست که قابل جمع با هم دیگه باشه. این بیان شبیه هم بیان است که در جای دیگه فرموده که در خطابات ارشادیه اونجا حمله بر استحباب و افضلیت معنا نداره، چون به حسب فهم عرفی لسان این دو دلیل دو تا لسان تنافی و تعاند اینها میشه. کل من هما یثبت شیئا و ینفی آخر را، به اینجا دیگه جای جمع عرفی نیست.
همون
زمانی است که مثلا سلاسه ایام النحر، اگر نشد
دیگه
فاقده
ولو بعدا
باز دوباره
واجد بشه
واجد نیست. این روایت ایشون اون روایت قبلی که میگفت ایام الذبح و المذل، یا فرموده که این ثم اصاب حجان، این روایت در حقیقت در مقام بیان اینه که این اصابه حج بعد از روز چهاردهم هیچ فایده ای نداره، قبلا که فاقد بود الان هم همچنان فاقد الحدیه. وقت این وظیفش عیده و سیامه و چون فاقد حدیه. روایت دوم میگه نه با پیدا کردن قربانی این واجد حد شده، میگه روزهای قبلیش از بین رفته. چرا؟ چون واجد الحظیه. متفاهمه از این دو تعبیر اینه که در تعبیر اول بیان فقدان فاقد الحظ بودنه، تعبیر دوم دلالت بر واجد الحظ بودن. بالاخره نسبت به مولد واحد هم فاقد الحظ باشه هم واجد الحظ این معنا نداره. میشه از موارد تعاند بین مدلولین. تعاند وقتی شد جای حمله، جای حمله بر استحباب نیست. حمله بر استحباب مال جایی که یه امری باشه، بعد ترخیص در ترک باشه، اونجا حمله بر استحباب و اینا هست. اینجا که این قبیل نیست. پس اینجا بله، اگر طایفه اول روایتش معتبر من حیث سند و دلال هم باشد، با طایفه دوم با هم دیگه تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد نوبت میرسه به بله تعارض میکنه، تساقل میکنه، نوبت میرسه به عام فوقان. خب این فرمایش که آیا تمامه یا تمام نیست، این قسمتی که ایشون فرموده اینجا مرجع هست. اطلاق آیه شریف تعبیر به مرجع نکرد، این رو مبنای خودشونه که بنابراین که موافقت با کتاب، اگر موافق با اطلاق کتاب باشه این به عنوان مرجع قرار نمیگیره. اون موافق کتابی مرجع هست که موافق با مدلول لفظی کتاب باشه. اینجا چون ما از اطلاق اینها خواستیم استفاده بکنیم، چون منافی با بله یک طرف منافی با اطلاق آیه هست، یک طرف منافی با موافق با اطلاق، یکی منافی با اطلاق، اینجا جای ترجیح نیست. این تعبیر متوقف بر اینه، روی این مبنا. و الا کسی اون مبنا رو قبول نداشته بگه موافق با اطلاق موجب ترجیحه، تعبیر صحیح این بود که در این مورد تعارض ما به روایات طایفه دوم عقل میکنیم، من باب ترجیح لا من باب تعارض و تساقط و رجوع بعد از چیز. ولی اینکه این دوتا با هم دیگه حکم در اینجا تعارض هست یا اینجا آیا با هم دیگه تعارض دارن یا تعارض ندارن، خب این تعارض داشتنش فرق اینه که ما این روایت در طایفه اول روایت معتبره من حیث سند و دلاله داشته باشیم، در طایفه دوم هم من حیث سند و دلاله بله من حیث سند و دلاله دلیل داشته باشیم. ولی اگر این روایت دوم، روایت طایفه دوم که روایت عقبت بن خالد باشه، برای او توثیق پیدا نکردیم غیر از رجال کامل زیاره، این کنار میره دیگه. این روایت طایفه دوم در طایفه دوم دلیل معتبر نداریم، فقط دلیل منظر میشه به طایفه اول. طایفه اول که اقتضا میکرد ایزه و سامون، ولو در اینجا این حکم مخالف با اطلاق آیه شریف است، یا به تعبیر دیگر مخالف با مقتضای قاعده است، ولی در مخالفت با مقتضای قاعده اگه دلیل معتبر ما پیدا کردیم به اون ملتزم میشیم دیگه.